الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 30/10/98، جلسه 55.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى اله محمد وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب من بحث این که اگر مرد ادعای طلاق بکنه آیا ادعاش پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه رو بحث که میکردیم، رو قواعد بحث کردیم. عرض کردم باید دید که آیا روایتی در این زمینه هست یا نیست. دیدم که در رساله میرزای قمی یک استدلال به یک روایت رو مطرح میکنه و بحث میکنه در این مورد. حالا این روایت سکونی هست که در جامع الاحاد. حالا اینا یه مقداری زیاد این بحث جدی داره، در مورد این روایت باید بحث کنیم. یه مقداری هم در مورد بعضی بحثای اصولی که ما مطرح میکردیم، چه اصلی اینجا جاری میشه، اینا یه بحثایی هست که اونا حالا بعد در مورد صحبت میکنم. خب این روایت در جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 27 رقم 40006 در مورد این روایت رفقا کلام مرحوم میرزای قمی توی رسائلش ملاحظه کن مفصل بحث کرده، هم استدلالاتی که دیگران کردن هم استدلالی که ایشون پاسخ میده. من حالا فعلا منهای فرمایشات مرحوم میرزای قمی بحث رو دنبال میکنم، از به یک نحوه دیگه بحث رو میخوام طرح کنم، حالا بعدا اشاره اجمالی به کلام میرزا هم میکنم. خب این روایت این هست، جلد 27 صفحه من 27 گفتم 27 نیست، صفحه 37. صفحه 37 رقم 40006 رقم 5 از باب 4 از ابواب الطلاق. سند اینه: محمد ابن احمد ابن یحیی عن بنان ابن محمد عن ابیه عن ابن المغیره عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام فی الرجل یقال له اطلق تا امرأتک فیقول نعم قال قد طلقها حین اذا. تقریب استدلال به این روایت اینه که با توجه به این که ما در روایات دیگه داریم که طلاق باید به لفظ هی طالق باشه، انت طالق باشه، با لفظ طالقون باشه و به نحو انشائی صورت گرفته باشه، انشاء طلاق صورت گرفته باشه، این کلمه نعمی که اینجا هست، این نعم حد اکثر میگه من طلاق دادم، اخبار داره میده. اولا نه به لفظ هی طالق هست، ثانیا انشاء طلاق هم که نکرده. پس این که میگه که این روایت میفرماید قد طلقها حین اذن، یعنی حکم ظاهری طلاق از حالا جاری میشه، یعنی قول مرد سبب میشود که شارع حکم ظاهری به طلاق کرده باشد. یعنی همین حرفی که ما میزنیم دیگه، اسم مستدلینی که میخوان بگن قول مرد محکم هست و مرد در ادعای طلاق مصدق هست، حرفشون اینه. میگن اگر مرد بگه من طلاق دادم، شارع ظاهرا میگه طلاق صورت گرفته. اینم این روایت. خب این قلت که این روایت میگه قد طلقها حین اذن، قد طلقها حین اذن. این کلمه حین اذن یعنی چی؟ این دو تا جواب در مورد قد طلقها حین اذن میشه داد، چون طلقها حین اذن معنیش اینه که یعنی از همین الان طلاق واقع شده، در حالی که خب ممکنه اطلقت امراته که خیلی قدیم طلاق داده باشه. پاسخ مطلب دو جور پاسخ میشه داد. یکی این که این روایت رو دو گونه میشه معنا کرد. یه معنا اینه که قد طلقها حین اذن، یعنی الان کاری کرده است که شارع حکم ظاهری به طلاق داده است، نه اینکه شارع از همین الان احکام طلاق رو میخواد بار کنه. بنابراین اگر فرض کنید 4 ماه قبل طلاق داده بود، از الان به بعد باید عده نگه داره. نه، این اخبار مرد، این کلمه نعمی که در جواب اطلقت مرد گفته، این اخبار سبب می شود که شارع حکم ظاهری به طلاق کند. این یه جور که در کلمات آقایون خیلی وقتا این عبارت رو اینجوری معنا کردن. یه جور دیگه اینه که طلقها حین اذن رو اینجور معنا کنیم، بگیم شارع مقدس از همین الان حکم ظاهری به طلاق کرده، احکام طلاق رو هم از همین الان بار میکنه، از همین الان باید عده نگه داره. البته اون رو باید حمل کنیم به چه جهت؟ حالا اون اینه که یه موقعی زمان طلاق مشخصه، خب یه قبل از این نکته عرض بکنم، یه سری روایاتی ما داریم، میگه کسی که زنش رو در غیبت طلاق داده، بیانیه قائم شده برای اینکه زن رو شوهرش در غیبت طلاق داده. روایت متعدد هست، میگه اگر بیانیه وقت تعیین کرده باشه که چه زمانی طلاق داده و از اون وقتی که بیانیه تعیین میکنه گذشته باشه، ایام اقراء و نمیدونم به اصطلاح یا 3 ماه و امثال اینها، خب عده سپری شده. ولی اگر وقت تعیین نکرده باشه، من یوم یبلغها بینه، اگر بینه مجمل باشه من یوم یبلغهاست. روایت های زیادی داریم که حالا در میخونم هم در موردش هم صحبت میکنم. ما بگیم که این که شخص اقرار میکنه، اقرار به منزله بیانه مبهم است، تعیین که نکرده. وقتی میگیم اطلق تا امرأتک، اون چیزی که اون اقرار کرده، میگه من زنم رو طلاق دادم. اما کی طلاق دادی؟ چون تعیین نکرده. اقرار مرد به منزله بیانه مبهم است، بیانه بی تاریخ، و بیانه بی تاریخ منشأ می شود که از همون زمانی که این بیانه اقامه بشود عده نگه داشته شود. خب حالا من یه سری از این روایات رو می خونم. ما روایات در مورد طلاق غائب چند دست است. من تصور می کنم روایات جمعش خیلی روشنه، همون جمعی که شیخ طوسی اشاره فرموده. شیخ طوسی اشاره میکنه یه دسته روایاتی که مطلقا گفته از روزی که به اصطلاح طلاق داده است، یه دسته میگه نه از روزی که بیان من یوم یبلغ الخبر هست، یه دسته تفصیل داده، میگه اگر بیانه روز تعیین کرده از همون یوم الطلاقه، اگر روز تعیین نکرده یوم الطلاق نیست. خب یه تفصیل واضحه، تصور میکنم جمع بین روایات جمع روشنی باشه. باب 9 از ابواب العدد، من حالا یه سری روایاتشو میخونم، اینو ملاحظه بفرمایید. مثلا همین ابواب این هست، مثلا یه سری روایات های متعدد هست، عن زراره و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی القائب اذا طلق امرأته انها تعتد من اليوم الذي طلقها، یوم الطلاق ملاکه. خب همین طور، بله، حالا اونش کار نداشته باشید. ان محمد ابن مسلم قال ابو جعفر علیه السلام اذا طلق الرجل امرأته و هو قائب فلیشهد على ذلك فاذا مضى ثلاثه قروء من ذلك اليوم فقد انقضت عدته. مرحوم شیخ در اینجا از مرحوم شیخ نقل کرده، قال محمد ابن الحسن و هذا الحكم انما يجوز لها اذا قام لها البينه على انه طلقها في يوم بعينه فان لم تقم البينه على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها. که این البته اصلا، حالا یه اجازه بدید یه نگاهی بکنم. بله، عرض کنم همینجور که عرض کردم، دو دسته روایات هست. یه دسته فی الغائب اذا طلق امرأته انها تعتد من اليوم الذي طلقها، یه دسته روایاته. یه دسته روایات روایت ابی بصیر هست، مثلا میگه انه سئل عن المطلقه یطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنتن فقال ان جاء شاهد عدل، حالا این از جهت دیگه تفصیل داده، ان جاء شاهد عدل فلا تعتد و الا فلتعتد من يوم يبلغها، اگر شاهد عدل اقامه بشن برای اینکه طلاق داده شده این عده لازم نیست، و الا فل، حالا جایی که به وسیله شاهد عدل مثلا نبوده، و الا فلتعتد من يوم يبلغها، اینجوری داره. خب یه روایت دیگه اینو توضیح داده، روایت زراره هست، روایت دیگه، روایت حلبی، روایت عبد صبای کناری، چند تا روایت میگه که ان زراره قال فعل تا ابو عبدالله علیه السلام ان رجل طلق امرأته و هو قائب عنها متى تعتد قال اذا قامت لها بینتون انها طلقت فی یوم معلوم و شهر معلوم فلتعتد من یوم طلقت و این لم تحفظ فی ای یومن و ای شهرن فلتعتد من یومن یبلغها، من یومن یبلغها یا یوم یبلغها. نه اینا تفصیل داده، یعنی این تفصیل اون روایت ها رو مقیده دیگه، هر کدوم از اینا، این روایت مفصل هست، شاهد جمع هست بر روایت های دیگه.
روایت اگر بیانه
نیست، ولی یه نفر خبر داده، من از اون یه نفر یقین کردم. بیانه نیست، بیانه شاهد عدله، شاهد عدله، یه نفر خبر داده من مطلع شدم، ولی روزش هم مشخص نیست تو امثال اینا.
حالا اون یه مرحله بحث دیگه است، نه اونشو من الله به اون جهتش کار ندارم، ولی نسبت به خود بیینه، حالا اگر به بیینه نبود چه شکلی میشه اونو کار اونو میخوام بگم. نسبت به خود بیینه، آیا اگر با بیینه ثابت شده باشه من یوم یبلغ هاست یا من یوم طلاق هست؟ اینو باید تفصیل داده. میگه اگر بیینه روز تعیین کرده باشه من یوم طلاقه، روز تعیین نکرده باشه من یوم یبلغ هاست، و بعدش ملتزم شد دیگه. عرض من این هست که این روایت سکونی رو هم ما بگیم از این بابه، روایت سکونی طلاق هینه زن، یعنی از همین الان چون روز تعیین نکرده، بگیم مراد صورتی هست که روز تعیین کرد که اطلق، این روایت سکونی اطلق تا امراته که خب روز که تعیین نکرده، فقول نعم، میگه از همین الان طلاق واقع میشود. خب این مطلب تو روایت سکونی، البته یه توضیح مختلف در مورد این روایت سکونی، یک بحث های خیلی جدی هست در اینکه مفادش چی هست. یه بحث سندی هست، از قدیم یه بحثایی در مورد سند روایت هست که در سند این روایت ضعف هست و امثال اینها. خب ضعف یکی به اعتبار سکونی گاهی قد ضعف تعبیر میکنن، چون مثلا سکونی عامی است و امثال اینها. خب اون بحثش در جای خودش شده که حالا عامی بودنش خیلی واضح نیست، عامی هست یا عامی نیست، ولی علی ای تقدیر سکونی ثقه است، سکونی ثقه است و این روایت موثقه است. خب بستگی داره که ما روایت موثقه رو قبول بکنیم یا روایت موثقه رو قبول نکنیم یا تفصیل قائل بشیم امثال اینها. دیگه روایت موثقه در حکم موثقه است یا در حکم موثقه است. اما منهای بحث سکونی تو سند روایت بنان ابن محمد هست. این بنان ابن محمد عبدالله ابن محمد ابن عیسی است، برادر احمد ابن محمد ابن عیسی. توثیق صریح نداره ولی از دو راه میشه توثیقش کرد، یکی اکثار روایت بزرگان، امثال یادم نیست دقیقاً، ولی امثال سعد ابن عبدالله و محمد ابن حسن صفار، اون طبقه از این عبدالله ابن محمد ابن عیسی زیاد روایت دارن. حالا دقیقاً کدوم یکی از اینا چقدر روایت داره و اینها رو خاطرم نیست. یکی بحث همین اکثار روایت اجلا هست، یک بحث دیگه بله حالا میگم اون طبقه، حالا کدوم یکی از اینا داره اونا دقیق یادم نیست. صف عبدالله ابن محمد ابن عیسی تو اون طبقه روات بزرگان اون طبقه زیاده بهش روایت دارن. عرض کنم خدمت شما. اما یک بحث دوم این هست که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری از این بنار ابن محمد روایت زیاد داره و استثناء نشده از رجال نواده الحکمه و رجال محمد ابن احمد ابن یحیی. ما عدم استثناء از رجال نواده الحکمه رو کافی میدونیم برای توثیق راوی. البته به خصوص در جایی که خیلی زیاد روایت کرده باشه، جایی که کم روایت کرده باشه یک دو تا اونایی قدری محل تأمله. ممکنه ابن ولید و به تبع شیخ صدوق که رجال محمد ابن احمد ابن یحیی رو بررسی کردن این روایت از دستشون رفته باشه، متوجه این روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از این شخص نباشن. ولی بنان ابن محمد، محمد ابن احمد ابن یحیی خیلی زیادی 30-40 تایی روایت ازش داره، روایت های زیادی ازش داره و نمیشه گفتش که ابن ولید توجه نداشته به روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از بنان ابن محمد. بنابراین این روایت این که گفتم در حکم موثقه است، چون در مورد مذهب سکونی بحثای جدی هست و قرائنی بر صحت مذهبش هست، ولی در مجموع برای ما ثابت نشده صحت مذهبش با وجود قرائنی که هست. اینی که در حکم موثقه تلقی میشه، چون اثبات صحت مذهب وقتی نشد در حکم موثقه میشه. خب این بحث سندی محمد ابن عیسی توفیق دارم، محمد ابن عیسی جزو توثیق های عبارت هایی که در موردش هست ازش وثاقت در میاد. پدر احمد محمد ابن عیسی اون عبارتش کافی. چی؟ خب حالا از چه جهت میخوایید؟ یعنی اون بحث میخوایید از باب قاعده مشاهیر بگید؟ ما قاعده مشاهیر رو نه قاعده مشاهیر رو که قبلا بحثش هم کردیم، قاعده مشاهیر به نظر ما خیلی نقش آفرین نیست. قاعده مشاهیر همیشه در اون جاهایی که در کنارش یک قواعد دیگه هست، اونجاها به اصطلاح وثاقت راوی هست، ولی در غیر اونجاها قاعده مشاهیر کارساز است. اجمال بحثش اینه که ما خیلی به قاعده مشاهیر تکیه نمی کنیم. مرحوم آقای تبریزی به قاعده مشاهیر خیلی تکیه داشتن. بحثش در یه سال نمیدونم در ارث بود، ما مفصل بحثشو کردیم. در جایی که اگر اکثار روایت اجلا نباشه، نمیدونم امثال این قرائنی که گفتیم نباشه، بخوایم صرفاً با قاعده مشاهیر تمسک کنیم، اونجاها نمیشه با قاعده مشاهیر تمسک کرد. اونجایی هم که اینا باشه، خب دیگه نیازی به قاعده مشاهیر نداریم. قاعده مفیدی نیست در اثبات وثاقت راویان. اینا میگن که اگر کسی مشهور باشه، مشهور یعنی پر روایت باشه، اشتهار داشته باشه در کتب حدیثی اینها و ضعفش نقل نشده باشه، این دلیل بر وثاقتشه. حالا با چه معناش، تقریبش چیه، توضیحش چیه، اونا رو مفصل قبلا بحث کردیم و اینها. ولی عمده عرض میکنم قاعده مشاهیر رو ما سودمند نمیدونیم. قاعده مشاهیر در جاهایی به درد میخوره که قرینه دیگه هم هست. اون جاهایی که اکسایر باید هست مشاهیر هم درسته اون مطلب، ولی در اون جاهایی هست که قواعد دیگه هم هست، نیاز به قاعده مشاهیر رو نداره. عرض کنم بنابراین این روایت از جهت سندی بحثی در موردش نیست، اما از جهت مفاد اولیه این روایت این هست که قد طلقها حین اذن، اینه که همین الان طلاق واقع میشه. قد طلقها حین اذن اینه که همین الان طلاق واقع میشه، نه اینکه اون تفسیری که در مورد این روایت شده اون فی نفسه خلاف قاعده، خلاف ظاهره. حالا ببینیم آیا میتوانیم به اون ملتزم بشیم، باید به اون ملتزم بشیم یا نباید ملتزم بشیم، حالا در موردش صحبت میکنیم. این روایت رو شبیه یه مضمونه تو نهایه شیخ طوسی فتوایی داده، این فتوا تقریبا برگرفته از همین روایت ظاهرن. در نهایه صفحه 511 میگه فَإِنْ قِيلْ لَلِرَّجُلْ هَلْ تَلَّقْتَ فُلَانَتَ قال نعم کان الطلاق واقعا. تو بحث صیغه طلاق هم آورده که کنه خود همین رو صیغه طلاق میداند. یه لازم نیست کنه صیغه طلاق طالقون باشه همسال اینها. در ابن ادریس در سرائر اینجوری تعبیر داره، در سرائر داره جلد 2 صفحه 676 فَإِنْ قِيلَ لِلرَّجُلِ هَلْ تَلَّقْتَ فُلَانَتَ فَقَالْ نَعَمْ كَانَ ذَلِكَ اِقْرَارٌ مِنْهُ بِطَلَاقٍ شَرْعِي. ایشون روایت رو میخواد اینجوری معنا کنه که اقرار به طلاق شرعی بگیری، اون معنای دومی که عرض کردم بعضیا تفسیر کردن. خب خیلی مورد بحث است تو کلمات آقایون. حالا من یه سری آدرس های کلمات قدما رو بدم، اینا خودشون مراجعه کنید. بحثایی که در مورد این روایت هست که مفادش چی هست تو اینها، من الله در
همه از انشایی
بعدی اقرار
رو انشا
بحثا رو خیلی چیز نکنید، خیلی مهم نیست که اسمش انشا بذاریم یا اسمش انشا نذاریم. انشا و طلاق به اون معنا نیست، انشا و طلاق نیست، حالا هرچی میخواد باشه. در نکت و نهایه جلد 2 صفحه 428 در مورد عبارت نهایه که بحث میکنه، بود سکونی آورده بود اما این صحبت میکنه، این مطالبی که علامه هلی در مختلف آورده که بعدن آدرسشو میدم، اینا همه از نکت و نهایه گرفته شده. این پیداست عبارتاش. مختلف و شیعه جلد 7 صفحه 343، ایضاح الفوائد جلد 3 صفحه 307، القواعد و الفوائد شهید اول جلد 1 صفحه 164. اونجا میگه این روایت دو جور معنا شده، بعضی ها حکم واقعی گرفتن، بعضی حکم ظاهری گرفتن. تو نزد القواعد الفقهیه که ترتیب همین قواعد فوائد هست، صفحه 139 هم بحثش هست. از تنقیح الرائع جلد 3 صفحه 307، المهذب البارع جلد 3 صفحه 450، مسالک الافهام جلد 9 صفحه 66 و 88، همچنین در نهایت المرام جلد 2 صفحه 30. حالا تو روایت تو عبارات بعدی ها بحث این هست، من جمله رسائل میرزای قمی جلد 1 صفحه 408 در مورد این روایت مفصل صحبت کرده که رفقا ببینند کلاس راهنما در مورد صحبت میکنه. خب عرض کنم یه عبارتی تو شرایع هست، من عبارت شرایع رو بخونم و میگه در شرایع یه عبارتی فرصت نکردم یه مقداری مراجعه کنم در شروح شرایع و اینها، من فکر میکنم حالا میگم عبارتشو میخونم، یه غلطی این وسط داره. در شرایع این هست: لو قال طلقت فلانه فقال نعم قال الشی لا یقع، قال الشی لا یقع. من فکر میکنم فقال نعمش زیادیه. عبارت شرایع اینه: لو قال طلقت فلانه قال الشیخ لا یقع. میگه اگر شخصی بگه که من زنم رو طلاق دادم، این کافی نیست برای وقوع طلاق. مرحوم محقق اشکال میکنه، میگه شما اگر هل طلقت فلانن قال نعم اونجا گفتید واقع میشه، چطور شد همینجوری بگه طلقت فلانه تصریح بکنه اونجا میگید واقع نمیشه؟ در جواب سوال با کلمه نعم اگه بگه حکم کردید به وقوعش، چطور شد این نعم چه خصوصیتی داره که اگر با تعبیر نعم باشه واقع میشه؟ نعم هم به اعتبار این که نعم جای طلقت و فلانه است دیگه، جای اخبار دیگه، پس این چه وجهی داره که اونجا رو حکم کردید به عدم وقوع؟ میگه لو قال طلقت و فلانه قال الشیخ لا یقع و فیه اشکالون ینشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك فيقول نعم. میگه شما وقتی سوال میکنه در جوابش میگه نعم قبول کردید، که خود محقق هم بعدن همین رو پذیرفته، در صفحه 9 هم شرایع هم هست: ولو قیل هل طلقت فلان فقال نعم وقد طلاق، تو مختصر نافع هم هست: و یقع لو قال هل طلقت فلانت فقال نعم، امثال اینا. چطور شد که اون به نظرم تو بعضی از شروح من نگاه می کردم شروح شرایع اون فقال نعم نعم رو تو کروشه گذاشته بود، که انه تو نسخه خطی شرایعی که بوده فقال نعم نبوده و نباید باشه، این نباید باشه مطلبی که مطلب چیز مطلبی که محقق. من یه مقدار عبارت محقق رو میخوندم سر و تهش رو نمیفهمیدم که یعنی چی، چرا این مطلب، اولا چرا تکرار شده، اول خیال میکردم لو قال طلقت فلانه استفهامیه، فقال نعم یعنی یه کسی دیگه ازش سوال کنه و یه قدی گیج و ویج شده بودم. بعد تا تو یه جا دیدم فقال نعم رو تو کروشه گذاشته، این از اونجا متوجه شدم این قال نعمش زائده. نمیدونم کجا بود، غایت المرام بود، کی بود، تو یکی از این شهر. آها تو مساله که آها متنی که داره آها این آها تو غایت المرام بود، تو کروشه، آها تو غایت المرام تو کروشه گذاشتن. این قال نعمش زیادیه، اون قال نعم اصلا نمیخواد. بحث ایشون اینه که اگر صریحا بگه تلخت و فلانه، شیخ گفته که لایقه، میگه بر چی لایقه؟ شما که در جواب سوال با نعم میگید واقع میشه. بعد تو ارشادم حکم وقوع کرده، جلد 2 صفحه 43، تو تلخیص المرامم صفحه 220 حکم وقوع کرده. البته علی رأیین داره که دیروز عرض کردم، علی رأیین یعنی علی رأیی. البته تو تحریر حکم وقوع کرده ولی بعد گفته و اندی فیه نظرون، شاید این اندی فیه نظرون همون اشاره به علی رأیین باشه، یعنی بالاخره مطلب همین هست ولی اینجور نیست که خیلی صاف باشه، مطلب یه مقداری گیر داره ولی علا اشکالن خیلی وقتا فتوا هست، ولی فتوای گیر داره، فتوا میده ولی فتوای خیلی صریح و امثال این ها نیست. علی تقدیر یه عده از فقها ها در مورد این روایت حکم کردن که اصلا واقعا واقع میشه و امثال اینه، نه اینکه حکم ظاهری به وقوع میشه. و ما خیلی دلیل، اولا دلیل قاطع نداریم که حتما باید با صیغه طالقان باشه. خب این روایت میگه به این صیغه هم واقع میشه، ما ملتزم بش میشیم، اون تخصیص میخوره دیگه. تو بعضی از کلمات فقه هم به این شکل گفتن یا باید طالقان باشه یا در جواب هل تلقت فلانت قال نعم همین این رو گفتن واقع میشه. حالا البته فوقش اینه که ما اون عبارتی که مرحوم محقق حلی هم اشاره میکنه، تلقتو هم اگر بگی اخبار از طلاق هم بده، خود اون اخبار از طلاق هم کافی بدونیم. چه دلیلی داریم که حتما باید صیغه طلاق به صیغه انشاء باشه؟ اخبار از طلاق هم بگیم کافیه، مانعی نداره که شعار مقدس حکم به کفایتش بکنیم. و روایت های متعددی داریم بر این مطلب. حالا من روایت های متعددش رو یادداشت کردم، این روایت مضمون روایت اینا به روایت سکونی استناد کردن، در حالی که مشابه این روایت فراوونده. حالا روایت های متعددی هست، حالا من روایتش رو براتون بخونم. که خب بعضیشون از جهت سندی مثلا گیر داره، بعضیشون گیرم نداره، اون متعدد که میگم، خیلی کلمه متعدد گفتم، نگاه کردم دم دوتاست یا حالا ستاست، متعدد دیگه، حالا با سکونی میشه متعدد. روایت این هست که عثمان تو منابع متعدد، البته بعضی روایتش تو چند منبع وارد شده، میگه حالا روایت اینه، تو عثمان ابن عیسی عن بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام فقال ایاکم و زوات الازواج المطلقات علا غیر سنه. خب میگه این کسانی رو که عرض کنم طلاق شرعی نمیدند، اینها رو ازشون پرهیز کنید. این سنی ها خیلی وقتا طلاقایی که می دادن طلاق شرعی نبوده دیگه، رعایت شرایط رو نمی کردن. که تو این روایت این است که این طلاق های علی غیر سنه، طلاق علی غیر سنه یعنی مثلا در طهر غیر مواقعه انجام نشده باشه. خیلی از سنی ها می گن طلاق حائض حرام هست ولی واقع میشه. یا مثلا شهود رو که تقریبا هیچ کنون شرط نمیدونن، اینا همه غیر سنه است، نمیدونم امثال این. میگه این در این روایت این هست که طلاقی که رعایت شرایطش نشده باشه این طلاق باطله و زن عرض کنم خدمت شما ذوات الازواجه. خب حالا یک کسی میگه که ما حالا یک زنی هست اونا طلاقش دادن من میخوام برم بگیرم چیکارش کنم. حضرت یک راه حلی نشون میدن که با این راه حل مشکل تیز برطرف بشه. قال قلت فرجل طلق امرأته من هؤلاء، یک شخصی از این سنی ها زنشو طلاق داده. خب زنش که طلاق میده که رعایت شرایط نمی کنه دیگه. ولی به ها حاجتون فقال فطلقاه بعد ما طلقها و انقضت عدته صاحبها. میگه که برو سراغ شوهره بعد از اینکه زن عدتش تموم شد بهش بگو که اطلقت فلانتا فاذا قال نعم فقط صارت تطلیقتون على طهرن. یعنی اون وقتی عده صاحبش سپری شد و در حالت طهر بود و اینها برو سراغش بهش بگو که آیا تو طلاق دادی؟ اگه گفت نعم خود همین طلاقه. فدعها منهین طلقها تلکت تطلیقه حتی تنقضی عدت. اون طلاق قبلیه که خب اصلا عدتش سپری شده اون هیچی. تلکت تطلیقه یعنی همین تطلیقهی که با کلمه نعم صورت گرفته از حالا عده بگیر. این تطلیقه خودش طلاق، این صریحه در این که به حکم ظاهری نیست حکم واقعیه، خود همین طلاقه. حال سب کن بابا سب کن. فدعها منهین طلقها تلکت تطلیقه حتی تنقضی عدتها ثم تزوجها فقط صارت تطلیقتن باهنه. خب این در دوره عده اون طلاقش طلاق رجعی بود، وقتی عدهش منقضی شد اون طلاقش هم میشه باین دیگه، با انقضاء عده طلاق رجعی میشه طلاق باین. طلاق باین شد تموم شد برو دیگه ازدواجش کن و بله مشکلی نیست. این تو نوادر اشعری صفحه 107 کافی جلد 5 صفحه 423 رقم 1 هست. خب این یه روایت چی؟ عثمان ابن عیسی ان بعض اصحابی نبی عبدالله علیه السلام. این روایت اون هر دوشون این همه تو روایتی که تو کتاب نوادر اشعری، کتاب نوادر اشعری کتاب حسین ابن سعیده برابر تحقیق، در واقع حسین ابن سعید از عثمان ابن عیسی نقل کرده ان بعض اصحابی نبی عبدالله علیه السلام. تو کافی هم از یه طریق دیگه ای ان عثمان ابن عیسی ان بعض اصحاب نقل میشه. خب این سند صحت سند بستگی داره که ما مبنای اصحاب اجماع رو بپذیریم یا نه. عثمان ابن عیسی از اصحاب اجماعه، اگر علا قولن البته ما در واقع بنابر این که عثمان ابن عیسی رو از اصحاب اجماع بدانیم و اصحاب اجماع رو هم کافی بدانیم این روایت رو میشه تصدیق کرد. ما حالا عثمان ابن عیسی شاید مرحله اولش مشکلی نداشته باشه اون رو بتوانیم از اصحاب اجماع بدانیم، ولی اصحاب اجماع رو برای اثبات صحت سند ما کافی نمیدانیم. خب این روایت سندی معتبره. حالا بهش خیلی فرق نداره اصحاب یا اصحاب نا تفاوت نداره. بله حالا اون بماند. خب حالا صبر کن بابا یه لحظه صبر کنید بذار بحث روایت رو بخونم بعدن در باید صحبت میکنم. خب یه روایت، روایت دوم روایتی هست که در کافی با اسناد خودش عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. من این روایت رو میخونم، یه بحثای سندی هم داره، فقط اصل روایت رو میخونم که یه مقداری از بحثایی که رفقا عجله کردن با این روایت تا حدودی برطرف میشه. میگه فی رجلن طلق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يدعها حتى تهيذ
و تطهر، میذاره حیضش رو ببینه و طاهر بشه. ثم یعتی، که همون اول وقتی که طهر میشه هنوز کاری نکرده، میاد سراغش، یا لاقل استصحاب عدم مواقعه داره اونجا، میاد سراغش و معهو رجلان شاهدان. پس شرایط طهر غیر مواقعه ولو بل استصحاب موجوده، معهو رجلان شاهدان، بیانه رو هم به خودش میاره، کل شرایط چیز موجود باشه. فیقول اتلقت فلانه، فاذا قال نعم ترکها ثلاثت اشهر، وقتی گفت نعم سه ماه این عده نگه میداره، حالا این دیگه عدهش رو سه ماهه گفته. ثم خطبها الی نفسها، بعد از سه ماه این خطبه میکنه و امثال اینها. خب این هم این روایت. حالا این روایت یک بحثای سندی داره، من حالا یه جنبندی بحث سندیش رو فردا صحبت میکنم در موردش، ولی نکته بحث اینه شارع مقدس در اینجور مواردی که لااقل، حالا این دوتا روایت مواردی بود که اون طرف طلاق علا غیر سنت داده، حالا روایت سکونی به طور مطلق حکم کرده که شخصی که یک طلاقی داده اگر انسان بره ازش سوال کنه که اطلقت امرأتک، اون بگه نعم، شارع مقدس این رو به منزله طلاق قرار داده، خود همین رو طلاق قرار داده، مانعی نداره. چه مانعی داره که شارع مقدس گفته باشه با اقرار مرد به طلاق مش مع وجود شرایط، حالا اسحاق ابن عمار ازش استفاده میشه که باید این شرایط هم موجود باشه، طهر غیر مواقعه باشه، محوم و رجلان شاهدان و امثال اینها باشه، اون ازش استفاده میشه، کافی هست برای اینکه این واقع بشه. این روایت سکونی هیچ مانعی نداره که ما به این حمل کنیم، اگر به این حمل کردیم اصلا ربطی به بحث ما نداره، بحث سر وقوع طلاق واقعیه. ما بحثمون این هست که آیا ادعای طلاق ظاهراً مقبول میشه یا مقبول نمیشه. این روایت هیچ مانعی نداره. شیخ طوسی هم بهش فتوا داده، عرض کردم محقق بهش فتوا داده، علامه در خیلی از کتابا به این روایت فتوا داده، امثال اینها. ما هم از جهت سندی روایت سکونی رو معتبر میدانیم و مانعی نداره بهش عکس بکنیم، ولی ربطی بحث ما نداره، ربطی بحث ما نداره. حالا یه نکته های سندی تو این روایت هست، اون فردا ان شاء الله. حالا اونها یه مرحله دیگه است. نه 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 نه، حالا اون یه مرحله دیگه است تو بحثای
یه قبول است،
حالا اون یه مرحله دیگه است که شو. نه جمعش اینه که قاعده الزام، قاعده الزام نه، امام علیه السلام میخواد یک راه یاد بده که نیاز به قاعده الزام هم نداشته باشه، نه با خیال راحت و اینا شاید حمله بر استحباب بکنید این چیزها رو، فوقش اگه با قاعده الزام میگه که، ولی حمله به استحبابم بشه معنیش اینه که این اثر داره دیگه، معنیش اینه که اثر داره دیگه.
انشاء نمیخواد طلاق ایقانی،
خب ما دلیل نداریم که حتما باید انشاء باشه،
نه خب
اون دلیل باید ارتکاز این، خب این روایت برخلافشه دیگه. خب بله به این روشنی دیگه، به این روشنی دیگه،
این راه شاید واقعا
از این روشن تر شه، از این روشن اون خیلی خلاف ظاهر. حالا میام نه، حالا میام میگم نه، در مقابل حالا نه نه، عرض کنم خدمت شما، نه شارع اخبار کافی بدونه اخبار به طلاق رو، یعنی چون اراده، ابراز اراده نفسانیش به طلاق رو کافی میدونه. خب این تخصیص اونه، نه
شخصیست. نه فقط روایت سکونی نیست،
این میتونه یه راه،
فقط روایت سکونی نیست، روایت عثمان بن عیسا هست، اسحاق بن عمار هست، اسحاق بن عمار هست. حالا در مورد اون نه، حالا در مورد اونا هم روایت اسحاق بن عمار
روایت
نه، روایت سومی هم اینجا وجود داره، حالا اونا رو میایم. نه متعدد که میخوام بگم، حالا این بحث سندیشو میکنیم، متعدد در میاریم، میره خیلی نگران لفظ متعدد ما نباشید. ولی چون نمیخواستم اون، چون یه بحثایی داشت اگر اول متعدد میگفتم میکمی گیر پیدا میکردونه. شنبه و یک شنبه هست بعدش نسیم
استاد، این زنه اگه این اتفاق برش نیفته